أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. سوره مبارک زمر که در مکه نازل شد، عناصر محوریش همونطوری که ملاحظه فرمودید اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه است، نه امور جزئی. و توحید و وحی و نبوت را مطرح میکنند. در این بخش از آیات سوره زمر توحید را خوب روشن و شفاف ذکر میکنند. در بخش پایانی مسئله معاد را به صورت مبسوط بازگو میکنند. دین را هم خالص میدانند. دین خالص مال برای خداست و اون چه حق است از خداست. در بحث قبل ملاحظه فرمودید که حق در قرآن گاهی بر ذات اقدس اله اطلاق میشود که ذالک به ان الله هو الحق. این حق مقابل ندارد، مقابل او عدم است، نه مقابل او باطل که عدم و ملکه باشد. ولی عده به جای اینکه این حق را بپرستند بت‌ها را پرستیدند، شرک در ربوبیت باطل است. از اون جهت فرمود و انما یدعون من دونهی هو الباطل، وگرنه حق به معنای ذات اقدس اله مقابلش عدم است نه باطل. اما این حقی که در سوره صاد هست، در این سوره هست، در سوره انعام هست، در سوره های دیگر هست که سوره آل عمران است، که خدا جهان را به حق خلق کرد یا الحق من ربک، این حق فعلی است، حق ذاتی. در قبال این حق فعلی افعال باطل هست، در مقابل این حق باطل هست. این یه مطلب. مطلبی که در بعضی از جبهه‌های جنگ کسی از وجود مبارک هست امیر سوال کرد که در طرف ما هم عده زیادی هستند، در طرف اونها هم عده زیادی هستند، که حق با کیست؟ حضرت فرمود که حق با اشخاص شناخته نمی شود. اعرف الحق تعرف اهله. اگر کسی خواست محقق باشد یه سلسله قضایای بدیهی دارند که مقدمات قیاس هست. این قضایای بدیهی یک قضیه اولی دارد که مبدأ پیدایش همه این بدیهیات است. قبلا هم ملاحظه فرمودید قضیه بدیهی آن است که روشن است، احتیاجی به دلیل ندارد، ولی دلیل دارد. قضیه اولی اینه که اصلا دلیل ندارد، استدلال بر او محال است. بطلان دور، بطلان تناب، بطلان تضاد، بطلان تماثل، اجتماع مثل محال است، تحصیل حاصل محال است، دور محال است، اجتماع ضده محال است، همه اینها بدیهی هستند، یعنی دلیل دارن ولی نیازی به دلیل نیست. اما مسئله تناقض اولی است، یعنی دلیل ندارد که بود و نبود جمع نمی شود دیگه، چرا بر نمی دارد، چون بدی روشن به ذات است و همه محال های بدیهی به او بر می گردن. با این سرمایه ها انسان باید که ثابت کند جهان مبدعی دارد و برای هدایت ما وحی و نبوت و امامت و ولایتی هست اینا. از اون به بعد نبی شناس خواهد بود، ولی شناس خواهد بود، امام شناس خواهد بود. اگر کسی اون مبادی را رعایت بکند، خب میفهمد وجود بارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام حق هست. وقتی اینها حق شدن، اینها یک کتابی در خارج باشد، یه مقررات و آیین نامه و قانونی باشد که برابر اون قانون عمل کنن که نیست. قانون همان است که خدای سبحان از راه اینها به ما میفهماند. این که گفته می شود فعل معصوم حجت است، قول معصوم حجت است، تقریر معصوم حجت است، یعنی دین را ما از اینها می گیریم. خدای سبحان به وسیله پیغمبر و امام علیه السلام دینش به ما می فهماند. لذا در اون حدیث معروف علی مع الحق یدور معه حیث ما دار، این ضمیر یدور به حق برمی گردد، یدور الحق مع علی حیث ما دار. و دعای نورانی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین است، اللهم ادر الحق معه حیث ما دار. برخلاف اون چه که در باره عمار یاسر ناظر شده بارد شده است که عمار مع الحق یدور معه حیث ما دار. خب اگر کسی از اولی شروع کرد و به بدیهی رسید و از بدیهی کمک گرفت و وحی و نبوت برای او روشن شد، میفهمد علی و اولاد علی حقا. اگر از این راه ثابت کرد، دین را به وسیله اهل بیت میشناسد، رضا حضرت فرمود تو حق را بشناس، بعد میفهمی که در بین این دو گروه حق با کیه. اگر به نقل اکتفا کردی که وجود مبارک فرمود علی یوم الحق یدور و معه حیث ما دار، اگر به عقل اکتفا کردی به اسمت اینها به معجزه اینها پی میبری. پس بنابراین حق دو قسم است و از اون راه هم میشود هر دو قسم را شناخت. مطلب بعدی آن است که چون دین خالصا لله است، ریا باطل است، سمعه باطل است، شرک جلی و خفی باطل است، اینا که میگوین ما خدا را عبادت نمی کنیم، بتها را عبادت میکنیم که ما را به خدا نزدیک بکند، سه گروه بودن که حرف هر سه گروه باطل شد. اونگاه یه برهانی به صورت قیاس استثنایی ذکر میکند، میفرماید بین که یعنی اون اصول اولیه را که ذات اقدس اله به پیغمبر داد اون حق است، بیرون از وحی و نبوت که ما چیز دیگری نداریم. اگر قرآن است که نظر به روح الامی علا قلبک، اگر سنت است که فرمود اهل بیت تمسح کنید انما ولیکم الله است و مانند آن، بیرون از این ذوات قدسی ما یه قانون نوشته داشته باشیم که برابر اون قانون دین را بشناسیم که نیست. این که میگن فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم حجت است، همینه دیگه. ما دین را از اینها میگیریم، اونگاه خود اینها فرمایش الهی را میگیرن، اون فرمایش الهی در درجه اول میشود دین. خود اینها هم از اون جهت که مکلفن برابر اون چه که بر اونها نازل شده است باید عمل بکنن، یعنی نظر به روح الامی علا قلبک این میشه دین. و خود اون حضرت هم باید برابر این دین عمل کند، پیروانش هم باید برابر این دین عمل کند. فرمود به این که اینها خواستن غیر خدا را بپرستن تا به خدا نزدیک بشن. لکن ذات اقدس اله نه ولد حقیقی دارد نه ولد تشریفی. ولد حقیقی را در بخش های از سوره مبارکه صاد و مانند آن نفی کرده است که فرمود لو ارادل، اونا عده گفتن که خدای سبحان ولد دارد و ذات اقدس اله کاملا این را نفی کرده است، فرمود هرگز خدای سبحان ولد نخواهد داشت، اون منزه از آن است که ولد داشته باشد. اونایی گفتن اتخذ الله ولدا، خدای سبحان تنزیه کرد، فرمود خدا منزه از آن است که ولد داشته باشد. سوره مبارکه انعام آیه 101 این بود: بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه. کسی که همسر ندارد ولد نخواهد داشت. ممکن است زنی بدون همسر مادر بشود، اما مردی بدون همسر پدر نخواهد شد. و خلق کل شیئن و هو بکل شیئن علیم. سخن از ولد داشتن نیست، سخن از اتخاذ ولد است. جناب فخر رازی بحث مهمی را که کرده مربوط به همون نفی ولد است، نه نفی اتخاذ. این تقریبا بیش از نیمی از صفحه اون کتاب رحلی رو درباره اینکه خدا فرزند ندارد بحث کرد. این مطلب حق است، ولی مربوط به آیه 101 سوره انعام و امثال این هاست. آیه محل بحث این نیست که خدا ولد ندارد، آیه محل بحث این است که خدا اتخاذ نکرده است، تشریفی تبنی نکرده، کسی را فرزند خود قرار نداده. مقرب الهی باشد از این جهت که خدا او را تشریفاً فرزند خود گرفته، از اون قبیل نیست. پس اون چی که جناب فخری رازی دارد کلن خارج از بحث است. بحث در ولد الله نیست، بحث در اتخذ الله و ولدنه. در اتخاذ ولد سیدر استاد فرمود به اینکه حرف زمخشری حرف روایی نیست. برخی ها حرف را از زمخشری گرفتن، اینجا حق با سیدن استاد است. زمخشری خیال کرده که این لو اراد الله ان یتخذ ولدا ناظر به اینه، چون اتخاذ ولد ممتنع است، اراده ممتنع هم ممتنع خواهد بود. این خلاصه حرف جناب فخرازی که برخی هم از این گرفتن. اما مستحضری در جایی که لو به کار رفت و قضیه فرضیه است، هنوز بطلان مقدم ثابت نشده. این مقدم را فرض میگیرن، مثل لو کان فیه ما آلهتون الا الله. اگر دو مبدع در عالم باشند، البته این محال است، ولی فرض کردیم که دو مبدع باشند، خود این مقدم قضیه شرطیه، راهی برای ابطالش نیست چه مفروضه. فرض کردیم که دو خدا باشه، اگر تالی فاسد را اقامه کردیم معلوم میشه مقدم هم باطله. اما اگر تالی فاسد ذکر نکردیم، این رو فرض کردیم. حالا اگر فرض کردیم دو تا پنج تا، شما میتوانید بگوید به اینکه این محال است. شما دید تالی فاسد بیارید، بگید اگر دو تا پنج تا باشه این یکی را از کجا آوردید شما؟ یه راه حل باید نشون بدید. اگر فرض کردیم که دو تا بشه پنج تا، یا دو تا بشه فرد نه زوج، این مفروض ماست. اگر تالی فاسد ذکر کردیم معلوم شه مقدم و مفروض باطل است. اگر تالی فاسد ذکر نکردیم دلیلی بر بطلان این فرض نداریم، چون رو فرض کردیم. اگر فرض کردیم که خدای سبحان اراده کرد که ولد داشته باشه، اتخاذ بکند، این محضورش چیست؟ باید برهان اقامه کنید. سیدن استاد می‌فرماد به اینکه اراده اتخاذ ولد محال است، پس استفا محاله. این سخن حق است، اما استثنای نقیض مقدم در هیچ جا تو منطق گفته نشد که این نتیجه میده، استثنای نقیض تالیس که نتیجه میده. حالا اگر چون چه شب است، یه جانوری، یه حیوانی که حرکت میکند، معلوم نیست انسان است یا مثلا فرس است، انسان است یا حیوان دیگر است، کسی بگوید لوکان هازا انسانن لکان حیوانا، بعد بگوید نه این انسان نیست، خب نفی انسانیت که نفی حیوانیت رو به دنبال ندارد، چون ممکن است که تالی اعم از مقدم باشد، لذا استثنای نقیض مقدم هرگز نتیجه نمیدهد. اگر شما ثابت کردید که ارادت الله محال است، خب از کجا استفا محال است؟ استثنای نقیض مقدم در قیاس استثنایی نتیجه نمیدهد. قیاس استثنایی همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، از یه قضیه شرطی به یه قضیه حملی تشکیل می شود. اگر اون شرطیه شرطیه منفصله بود، حکم خاص خودش داره. شرطیه متصله بود، حکم خاص خودش داره. قرآن کریم هم رو قیاس اقترانی برهان اقامه کرده، هم رو قیاس استثنایی. رو قیاس استثنایی نظیر اون که در سوره مبارک انبیا گذشت که لو کان فیهما آلهت الا الله لفسدتا، لکن التالی باطل، برای که در سوره ملک و امثال ملک فرمود ما تلافی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر ينقلب يرجع اليك البصر خاص ان با بصیر، فرمود در عالم هر چه شما نگاه بکنی بی‌نظمی نمی‌بینی، این بطلان تالی، پس مقدم باطل است. در همه مواردی که قرآن کریم رو استثناء قیاس استثنایی دارد سخن میگوید، از نقیض مقدم نتیجه نمیگیرد، از نقیض تالی نتیجه میگیرد، مگر با تأویل. قیاس اقترانی هم فرمود به این که لا تطغوا فیحل علیکم غضبی و من یحل علیه غضبی فقد هوا، از این قبیل قیاس استثنایی که صغرا و کبرای چیده کنار هم هست در قرآن کم نیست. فرمود طغیان نکنید. چرا؟ چون هر که طغیان کرد مشمول غضب الهی می شود، و هر که مشمول غضب الهی شد سقوط می کند، پس هر طاغی ساقط است. لا تطغوا فیحل علیکم غضبی و من یحل علیه غضبی فقط هوا. این یه قیاس اقترانی منسجم. در اینجا که قیاس استثنایی است، اگر شرطیه منفصله بود، منفصلش حقیقیه بود، این چهار صورت نتیجه میداد، یعنی استثنای عین مقدم نقیض تالی نتیجه میداد، استثنای نقیض مقدم عین تالی نتیجه میداد، و کذا این دو فرد در تالی. اگر منفصله مانعة الجمع بود، استثنای عین تالی نقیض مقدم نتیجه میده، استثنای عین مقدم نقیض تالی نتیجه میده، اما استثنای نقیض هیچ کدام نتیجه نمیده، چون مانعة الجمع است نه مانعة الخلو. و اگر مانعة الخلو بود، استثنای نقیض هر کدام عین دیگری نتیجه میده، چون رفع هر دو محاله. اما استثنای عین هر کدام هیچ کدام نتیجه نمیده، چون مانعة الجمع نیست. ولی در قیاس استثنایی که شرطیش متصل است، حتما این دو صورت نتیجه میده، یا استثنای عین مقدم یا استثنای نقیض تالی، چون ممکنه تالی اعم از مقدم باشد، مثل لوکان هازا انسانن لکان حیوانا. اگر گفتیم لکنه و انسانون، نتیجه میده فهو به حیوانا. اگر گفتیم لکنه و حیوانون، لکنه و لیسه به حیوان، نتیجه میده فهو لیسه به انسان. استثنای نقیض تالی نتیجه میده، استثنای عین مقدم نتیجه میده. اما اینجا شما میخواید استثناء کنید نقیض مقدم را، استثنای نقیض مقدم در قیاس استثنای نتیجه نمیده، باید ما نقیض تالی را استثناء بکنیم، بگیم لو اراد الله ان یتخذ ولدا، این مقدم، لستفا نظیر لو اردنا ان نتخذ ولدا لاتخذناه من لدنا، لستفا میشه تالی، لکن نتالی باطل، استفا نکرده و نمی کند، فالمقدم مثله. خب چرا استعفا نمی کند؟ سبحانه، او از هر عیب و نقص و زوال منزه است. برای چی فرزند بگیره؟ چه حاجتی به فرزند بگیره؟ او کار لغو نمی کنه. هیچ موجودی به او نزدیکتر از موجود دیگر نیست که شرافتی داشته باشه تا مجبور به خدا او رو به عنوان فرزندی اتخاذ بکنه. چرا او منزه است؟ برای که هو الواحد القهار. این شما این دعای نورانی صحیفه سجاد دوشن کبیر رو هم بخوانیم و هم مطالعه کنیم. حالا لازم نیست هر شب جمعه که شد کلن این رو یک دور بخونید، یه دور مطالعه بکنید، هم باز عبادت است. شما میرید یه قیاس مرکبی در بعضی از این بندها است. بعضی از بندها که 7 جمله دارد، این تقریبا 10 جمله دارد، 10 تا قیاس مرکب است. یعنی شما یه صغرا کبرا نتیجه بید، میگید الف با هست و هر بای جیم هست، پس الف جیم است. اون وقت نتیجه قیاس اول رو مقدمه قرار میدید برای قیاس دوم. یا کسی که وفی هست یا کسی که ولی هست، من بهی ولی، من بهی وفی. اون بند 10 جزئی 10 تا قیاس است، منتها قیاس مرکب. یعنی نتیجه قیاس اول صغرا قرار میگیرد برای قیاس دوم و هاکذا. اینجا هم برهانه ها و حدود وسطا در طول همان. چرا استعفا محال است؟ برای اینکه سبوه است. چرا سبوه است؟ برای اینکه وحدت او وحدت قاهره است، غیر را نمی گذارد. اگر او یه حقیقت نامتناهی باشد، هرچه هست زیر مجموعه اوست. خیلی ها که رفتن بگن عالم ظل خدا، سایه خداست، توش موندن و بالاخره سرانجام ناچار شدن بگن ندیم و مطرب و ساقی همه اوست. این آیه سوره مبارکه فرقان که فرمود الم تر الی ربک کیف مد الظل، که عالم به منزله سایه خداست، یه تشبیه درستی است. یعنی تشبیه معقول محسوس کارساز است که عالم ظل الله است. خوبه. اما وقتی انسان یه قدید جلوتر میبرد، برد به اینکه باید خیلی چیزها رو پاسخ بده. پیدایش ظل 3-4 امر میخواهد. اون امور رو انسان از کجا تهیه کنه؟ اگر سایه بخواهد پیدا بشود، اول یه شاخص میخواهد، چون سایه بدون شاخص که نمیشه. این یک نور میخواهد که به این شاخص بتابد. این دو، اگر نوری بر شاخص تابید، سایه روی عدم که منعکس نمیشه. اگر ما نه هوا داشته باشیم نه بستر خاک داشته باشیم، سایه کجا میفته؟ باید یه هوایی داشته باشیم، فضایی داشته باشیم، زمینی داشته باشیم که این سایه مخروطی درخت سرو بیفته رو این زمین. اگه زمین نداشته باشیم، سایه سرو کجا بیفته؟ اگه یه فضایی نداشته باشیم، این سایه کجا بیفته؟ خب عالم سایه خداست. این سایه شاخص، اون شاخص کیه؟ این سایه رو چی میفته؟ ناچاریم بگیم که اون شاخص را خودش آفرید، اون سایه شاخص را خودش آفرید، اون بستری که سایه روی اون میفته خودش آفرید. تا بگوییم ندیم و مطرب و ساقی همه اوست. اما همه اینا تو مقام فعل خداست، کار خداست، شأن خداست. دسترسی به مقام ذات که نیست. لذا ما بخواییم مثل ذکر بکنیم، تشبیه بکنیم که کار خدا را با یه چیزی بفهمیم مقدور نیست واقع. حتی ولو سوره مبارکه فرقان که فرمود الم تر الی ربک کیف مد الظل ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، اونجا همین بحث گذشت که اگر عالم سایه حق است، درست از سایه حق است، ولی باز ما چند تا کمبود داریم. ناچاریم بگیم که اون بستر که سایه هست، اون شاخص که سایه است، همه اینها را خود ذات اقدس را تنظیم کرده است. به هر تقدیر وحدت او وحدت قاهر است. چون وحدت او وحدت قاهر است، پس او سبوح است. چون سبوح است، استفا میشه محال. پس لو اراد الله ان یتخذ ولدا، این مقدم، لاستفا این تالی، لکن نتالی باطل، فالمقدم مثلو. هرگز نمیشود گفت لکن در مقدم باطل، بطلان مقدم که نتیجه نمیداد که. لکن نتالی باطل، فالمقدم مثلو. چرا تالی باطل است؟ چون خود سبوح است. چرا سبوح است؟ چون وحدتش وحدت قاهر است. هو الله الواحد القهار. مجبور نیست، مختار است. ذات اقدس اله کمال را به او داد و اون اختیار است. فرمود به این که من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. خیلی مائز از مائز بین سایه و شمس است که از این بدتر چیزی ندارد انسان، که این سایه اختیار دارد به طرف شب بیفتد، به طرف راست بیفتد، به طرف جهنم برود، به طرف بهش برود. قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. سایه خدای مختار مختار خواهد بود. ممکن نیست سایه خدای مختار یه شیء مجبور باشد. خب فمن لو اراد الله ان، پس اون چرا که جناب فخر رازی تقریبا بیش از نصف صفحه بحث کردن، بحث حق است ولی مربوط به آیه 101 سوره مبارکه انعام است، با آیه فعلی بحث نیست. بحث در این که خدا فرزند داشته باشد نیست، بحث در این است که خدا اتخاذ ولد کرده باشد تشکیفا. لو اراد الله ان یتخذ ولدا لاستفا مما یخلق ما یشاء. به میل اینها نیست که اینها فلک را یا ملک را یا عیسی را یا عزیر را فرزند قرار بده، اینطور نیست. لکن نه تالی باطل، چون او سبوح است. چرا سبوح است؟ چون واحد واحد قاهر است. وقتی که ذات اقدس اله با اون عهد شروع بکند، جهان سر به جیب عدم. واقع مسئله نفخ سور اول برای خیلی قابل حل نیست، برای ماها روشن نیست که کجا می رود. در نفخ انسان که خب دریا هست که بعدش روشنه، وقتی همی که تک به تک میمیرن وارد برزخ میشوند. اما وقتی نفخه سور میشود، سائق من فی السماوات و من فی الارض، همه متوش میشوند. کجا میشوند؟ ثم نفخ فیه اخرا فاذاهم قیام ینظرون. در نفخه سور دوم همه زنده میشوند، در نفخ سور اول اینا میمیرند. این که قبلا مرده بودن دوباره برزخ شدن. برخی از این زمین شناسا و کره شناسا و امثال ذالک وقتی این کوههای آتش فشان رو میبینن که زمین از زیرش کوه منفجر شد و آب پیدا شد و اقیانوس پیدا شد، خیال میکنه اینها عجب است در روزگار، و خیلی هنرنمایی میکنن، با دهن پر میگوین این مثلا 5 میلیارد سال از 6 میلیارد سال است. یه 5 میلیارد سال یا 6 میلیارد سال که حلقه فی فلات است در برابر قدرت اله. خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن بابخومی رو. ایشون تو کتاب شریف خصال از همین واحد شروع کرده تا الف. واحد درباره توحید الهی است، اسناد حکمشیه، ثلاثه حکمشیه، روایاتی که مربوط به 2 هست ذکر شده، 3 هست ذکر شده، 4 هست ذکر شده، 5 هست ذکر شده، تا روایاتی که مربوط به الف. در زیر روایت الف دارد که امام سلام الله علیه فرمود الف آدم آمد و رفت، الف عالم آمد و رفت، 1000 عالم. ما تو عالم آخریم. اینا خیال میکنن که اون چی که تو ناسخ تواریخ هست این راز و رمز خلقت است. این یه گوشه ای از این گوشه های عالم خلقت که ما توش هستیم. در روایت باب ثمانیه فرمود که ما تو 8 عالمیم از این عوالم کلی، قابل قیاس نیست. ماها که رفتیم این طور نیست که بساط هستی و نظام دنیا بر بخونه. خیر، باز یه عده میان، باز یه عده میان، باز یه عده میان. حالا این طور نیست که اینا چارت کوه آتش فشانی دیدن بگن که اسرار عالم همین است که ما کشف کردیم. این که حلقت فلات در برابر قدرت ازلی ذات اقدس اله است. ما فعلا تو این عالمی به همین اندازه که هستی به ما داد، اختیار به ما داد، تکلیف به ما داد، راه را هم به ما نشون داد. پس بنابراین سبحانهو دلیل بطلان تعالی است. هو الواحد القهار دلیل سبح بودن ذات اقدس اله است. خب در تبیین حق بودن نظام هستی فرمود خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین را به حق خلق کرد. هم درباره نظام هستی، درباره خصوص انسان بالاخص، درباره کتاب الهی به نام قرآن بالاخص، اینا رو فرمود بالحق صادر شد. یعنی اگر از خدا بپرسن که مصالح ساختمانی جهان چیست، جهان را با چی ساختی، میفهمم با حق ساختم. چیزی به حق است که نظام فاعلیش منسجم باشه، نظام داخلیش منسجم باشه، نظام غایش هم منسجم باشه. اگر از لا سگانش منسجم بود این میشه حق. اگر چیزی فاعل نداشت، روی صدفه و تصادف و گتره پیش آمد، این که حق نیست. فاعل داشت ولی فاعلش حکیم و عاقل و خردمدار و عقل محور نبود، یه چیزی رو سرهم کرده، گره کور ساخته که ساختار داخلیش با هم هماهنگ نیست، این که حق نیست. یه چیزی رو خلق کرده ولی می پوسد و از بین می رود، این که حق نیست. عالم حق بودنش در اجتماع این سه عنصر محوری است. نظام فاعلی دارد، الله خالق کل شیء. نظام داخلی دارد، اونقدر منسجم است که اگر ده ها دانشکده های جانورشناسی بخواهن نظم این حیوانات دریایی یا صحرایی رو بررسی کنن بهش نمیرسن. از اون حیوانات تلخ مار و عقرب تا اون حیوانات شیرین آهو و تیهو فرق نمی کنن. همه اینها با نظم خاص باردار میشن، با نظم خاص ازدواج دارن، با نظم خاص شیر پیدا میکنن. از یک راه مخصوصی از بین فرسودم شیر شفاف در میآورد. شما که تو دامنه این کوها زندگی میکنید میبینید این آب زلالی که از دل این کوها در میاد، اونجا که لوله کشی نیست، زیرش لجنه. فقط ما از این لجنها آب شفاف در میاریم، این شیرها را بین فرسودم در میاریم، چه شیر انسان چه شیر گاو و گوسفند. وقتی فرمان الهی صادر شد این شیر از این دو مسیر تلخ و زشت عبور بکند، هیچ کدوم با او کاری نداشته باشد، هم میرن کنار. مگر این لجن زیر زمین نیست که از او این آب شفاف در میاد، اونم هزارها سال. این نظم داخلی ماست. همشون تسبیح گوی حقن. این نظام داخلی، طرزی نظام داخلی را خلق کرد که همه به فکر همان. یک عضوی به درد آورد، اعضای دیگر تلاش و کوشش میکنن که او را درمان کنن. یه عضوی. سوم همون نظام غایی است. همشون هدفمندن، هدف دارن، راه دارن برای تکامل. هر برخی ها با اختیار خود بیراه میره و مطلب دیگه است. این ازلای سگانه باعث شده است که این نظام بشود حق. نظام فاعلیش منسجم، نظام داخلیش منسجم، نظام غایش منسجم. از کجا آمدن، چگونه اداره میشوند، به کجا میروند هست. پس میشه ذالکه به اندر لا هو الحق. و اون چرا که خدای سپاه خلق کرد، خلق السماوات والارض و ما بینهما بالحق. برای اهمیت مطلب همین سخن را به صورت قضیه سالبه هم تو سوره مبارکه صاد ذکر کرده که فرمود ما باطل خلق نکردیم، هم اثبات حق و هم نفی باطل. آیه 27 سوره مبارکه صاد این بود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. این قضیه سالبه اون قضیه موجب فرقی هم نمی کند، حالا یکی کافی بود ولی برای تأکید مطلب گاهی به صورت اثبات گاهی به صورت نفی. فرمود عالم به حق خلق شده است چون عناصر سگانه را داراست، هیچ بطلان درش نیست. پس اگه کسی سوال بکند خدایا مصالح ساختمانی آسمان و زمین چیست، با چی خلق کردی، من سائل بگد من سوالم این نیست که با بتو خلق کردی یا آهن خلق کردی، اینا رو میفهمم، بالاخره سنگش معلومه آهنش معلومه، عالم را با چه مصالح ساختمانی خلق کردی. اون آیاتی که دارد به این که اینا هدفی دارن، این نفعی دارن، لعبدون و مانندان، این گوشه از اسرار رو است و این کلمه با اون قدرت را ندارد که قرآن را معنا کند. یعنی ادبیات عرب اون هنر را دارد که سبع معلقه را معنا کند، اون قدرت را ندارد که قرآن را معنا کند. لذا فرمود اهل بیت و بودن که شما بیاید ما تعالو تعالو تعالو. این روایت هم قبلا هم خونده شد که زره محاربی خدمت امام صادق سلام الله علیه شرفی هم شده عرض کرد به این که ولی یغزو نزور هم و تفس هم و نزور هم، تفس هم یعنی چی؟ همون لقاء الامام. بعد وقتی بیرون رفت زراره و همران و اینها گفتن کجا بودی؟ گفت خدمت حضرت بودم، از حضرت سوال کردم، حضرت این آیه رو اینجا معنا کرد. اینا رفته خدمت حضرت عرض کرده ما خدمت سالیان متمادی خدمت شما بودیم، شما این ولیه یوف و نزور هم ولیه اغز تفسه هم رو اینجا معنا نکردی. فرمود من یحمل و مثل ما یحمل و زهر و زرعی، یه شاگرد شما بیارید که اون بتونه این بار رو حمل بکنه ما برش معنا کنیم. این تو دعای نور زیارت نورانی جامع کبیر وجود بارک هست هادی سلام الله علیه، این از گنجینهای دینی ماست. این چنین نباشد که وقتی حرم مطهر امام رضا یا سعاره عطباد مشرف شدی این رو فرای برای طلای مغفرت پدر و مادر بخونید، این رو هم میخونید پدر و مادر مامرزیده میشه، شما مامرزیده میشید، این فهم هم رشد میکنه. به حضرت عرض میکنید که من آمدم اینجا که با سواد بشم و برگردم، اون بهشت و اینام که میخوام، طلای مغفرت هم که میخوام، من آمدم که چیز بفهمم، محتملون لعلم کن. این جمله جمله خبری است، یک چون زیارت و دعاست به دعای انشاء القا شد، دو این خبر نیست، دو یعنی دو، من آمدم شما گفتید که علم ما را همه نمیتونه حل بکنه، حدیث ما صعب مستصعب است، صعب است، لا یحتمله الا نبی مقرب ملک مرسل، او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. خب من اون رو کجا پیدا کنم؟ یه بدرکت شما پیدا کنم دیگر، یه توفیقی بدید که من علم شما رو حمل بکنم، محتمل بشم، بار علمی شما رو حمل بکنم، با سواد بشم، برم جامعه رو هدایت کنم. محتملون لعلمکم محتجز و به همت کن. خب این علوم فرمود که من یحتمل مثل ما یحتمل زرعی، شما یه شاگرد خوب بیار ما هم میگیم. غرض این است که هرگز با ادبیات عرب عربی مبین حل میشود، اما علی حکیم حل نمیشود. اینی که تو سوره مبارکه زخرف فرمود انا جعلناه قرآنا عربیت لعلکم تعقلون و انه فی علم الکتاب لدینا لعلی حکیم، این عربی و ادبیات نحو و صرف اون توان را دارد که سبع معلقه را معنا کنه و عربی مبین قرآن را معنا کنه، اما اون علی حکیم را نمیتونه معنا کنه. شما بگردید در تمام ادبیات عرب یه بای پیدا کنید که گوهر ذات نشون بده، نیست. اما این آیه نمیخواد بگوید که ساختار عالم در صحبت حق است یا در جامعه حق است، نه بای مصاحبه است نه بای ملابسه است، بای گوهر سازی است. یعنی مصالح ساختمانی عالم حقه، لذا کسی بخواد بازی کنه اینجا جاش نیست. اگر کسی بخواد تو عالم بازی کنه جاش نیست. از آن دارم میگن الحمدلله.